اعزه الله. خدا عزیزش میکنه، شکست ناپذیرش میکنه، پیروزش میکنه. بعدم ببینید میگه و من میگه کاری به دیگران نداشته باش، برو به یاری این دوتا مخلوق خدا. این فکرها هم موضوع خیلی عمیق‌تر از اینکه بگه اینا وظیفه من، حالا چی کار کنم چی کار نکنم. نه، اینا کارشون گنده تر از وظیفه اون حرفات. اینا انگار دو مخلوق خداوندن، دو تا موجود خارجی هن. برو به یاری این دوتا، بری به یاری این دوتا عزیز میشی، سرها در مقابلت فرو میفته، خدا بهت عزت میده. خب قسمت جالبتر روایت بعدشه، و من خذلها خذله الله عز وجل. خذل، من برای اینکه این خذل رو، خذلان رو، یعنی یه سر زیاد بود من نتونستم همشو، ترسیدم چیزایش از یادم بره، من این لغت خذل رو از روی لغتنامه برای شما بیارم. خذل، هر کسی که این دوتا خلق خدا رو، یعنی امر بر نهی از منکر رو مخذول کنه، خذله هما، خدا مخذولش میکنه. خذله الله عز و جل. حالا خذل، خذلان یعنی چی؟ شما خذلان زیاد به کار میبرید. واخذل الکفر و النفاق، اللهم انصر الاسلام و اهل، خدا رحمت کنه آقا مجتبی تهرانی. و معمولا تو اون قسمت های عربی دعاهای شب قدرش این جمله رو میگفت، اللهم انصر الاسلام و اهل، واخذل الکفر و النفاق، واخذل الکفر و النفاق و اهل. بعدم میگفت اللهم منصور قائدونا، خدای رهبر ما رو یاری بده. خب این خذلان رو من کمی براتون توضیح بدم. خذلان در لغت ترکیبی از سه تا عنصر، دقیق بخوام بگم سه تا عنصر رو با هم ترکیب کنی یا یه مثلث سه ضلعی درست کنی تا معنی دقیق خذلان رو بفهمید. یک، رها کردن، یعنی ولش کنی یه چیزی. دو، که از اولی در میاد، یاری نکردن، کمک نکردن به کسی، نصرت نکردن. و سه، بی اهمیت شمردن، خار و خفیف شمردن. این سه تا یه ریشن داره دیگه. یعنی شما وقتی چیزی ولش، رها کردن، شما نیست که مثلا رها کن رها کن، نه، یعنی ولش میکنی، اصلا بهش توجه نمی کنی، بنابراین طرفش نمیری که کمکش بکنی، یعنی خارو خفیفش کردی. گرفتید چی میخوام بگم؟ این ترکیب سگانه رو که به اصطلاح جمع کنی میشه خذله، یعنی خذله خذلا و خذلانا، یعنی ترک نصرته و اعانته. تو وقت راغب اصفهانی میگه خذلان آن است که به یاری دوستی امیدوار باشی و او تو را رها کند. یعنی چی؟ یعنی آخر ماجرایی میشه که قاعده مطلب اینه که شما این که وقتی کسی مخذول میکنی اینجوری میشه، قاعده مطلب اینه که خیلی براش احترام قائل باشی، ولی شما بی اهمیت بشمریش، ولش کنید، رهاش کنید، کمکش نکنید، در واقع خار و خفیفش کنید، مخصوصا در مقایسه با اون جایگاهی که انتظار میره داشته باشه در پیش شما. مثلا اگه شما یه سنگ ریزه بی ارزش رو ولش کنی بره توی رودخونه، نمیگن انکه مثلا خذل هذا الحجر، این سنگ رو مخذولش کردی. نه، خب این اصلا ارزشش هم نداشته. توجه میکنید چی میخوام بگم؟ خذلان اون موقعیه که علل قاعده شأن و ماهیت یک کسی به گونه ایست که یک کسی، یک مخلوقی، یک موجود به گونه ایست که باید خیلی مورد احترام و توجه واقع بشه، و شما از سر بیتوجهی ولش میکنید، کمکش نمیکنید، به یاریش نمیاید، و در نتیجه او رو خار و خفیف میکنید. این میشه خذلان. خب وقت آیاتی که قرآن خذلان رو به کار برده خیلی جالبه. یکیش من اول بله حالا اینو بگم، مثلا یک شیطان انسان رو خذول میکنه. و کان الشیطان للانسان خذولا، سوره فرقانه. یعنی چی؟ یعنی جوری که گفتن آقایون، یعنی شیطان به انسان خیلی امید میده، گولش میزنه، میکنه طرف خودش، بعد ذلیل میکنه انسان رو به خاطر دشمنی که با انسان داره. یعنی بهش امید میده، میگه من دعوتو دارم بیا مثلا چه بعد های دروغ بهش میده دیگه. اینو که گرفتار کرد، اون وقت خارو خفیفش میکنه شیطان. و کان الشیطان للانسان خذولا. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه خذلان رو اینجوری به کار میبره، درباره اونهایی که در جنگ امام رو یاری نکردن. جنگ شد، امام علی رو یاری نکردن، نشستن تو خونه هاشون. امام این جمله رو درباره‌اش به کار میبره که خذل الحق ولم ینصر الباطل. یه عده‌ای بودن که البته باطل رو نصرت نکردن. باز من واقعا دلم نمیاد بگم خدا پدرشون رو بیامرزه. پدرشون اگر اهل حق بوده خدا بیامرزه، ولی خدا هرگز این جماعت رو نیامرزه که اگرچه نصرت باطل هم نکردند. یعنی وارد جنگ با معاویه هم، وارد سپاه معاویه هم نشدن، ولی خذل الحق، حق رو مخذول کردن. گرفتید حالا معنی خذلان چیه؟ خذل الحق اگرچه بلم ینصر الباطل. بله باطل هم یاری نکردن، ولی حق رو مخذول کردن. حق ارزشی داشت، مقامی داشت، موقعیتی داشت، باید به یاریش میشه تافتی. در فتنه 88 همین اتفاق افتاد. کسانی که ساکتان فتنه بودن حتما باید برن توبه کنن، دستگم پیش خدا باید برن توبه کنن. کافی نبود که بگیم خب ما توی این راه، توی این آشوبا، چه میدونم اینا، توی این فتنه ها، توی این قضایا نمیریم. نه خیر عزیزم، این کافی نبود. این حد اکثر ولم ینصر الباطل بود. کسانی که در جنگ تحمیلی یاری نکردن سپاه اسلام رو، اگرچه عراق رو هم یاری نکردن، اینا باید برن توبه کنن. اینا حق رو مخذول کردن. فعلا بحث من اینا نیست، میخوام معنی خذلان رو بفهمید. آیه ای که خیلی خیلی تأمل برانگیزه و به بحث ما مربوط میشه این آیه است و میگه که آیه سوره آل عمرانه، میفرماید که و ان یخذلکم، یعنی اگر خدا ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. مردم، خواهرانم، برادرانم، اگه خدا کسی رو مخذول کنه کی میخواد دیگه به اتحاد طرف برسه؟ بعد از خدا کی میخواد کسی رو یاری بده؟ اگر قبول داریم که لا حول ولا قوت الا بالله، بعد از خدا کی میخواد کسی یاری بده؟ یه قصه ای رو خلاصه کنم بگم، خیلی قشنگه. در عهد خلیفه عباسی فکر میکنم متوکله یا کوئی که همین خلیفه عباسی که همزمان بوده با امام صادق علیه السلام، نمیدونم کدومشونه حالا دقیقا، این شخص امام صادق رو خیلی اذیت میکرد. من اینجاش هم باز شک کردم، باید متن روایت رو پیدا کنم. بله قصه اینه، یکی از ائمه ما در زمانی که از خلفای عباسی، یک کسی رفت برای خودشیرینی پیش خلیفه، گزارش دروغ برد. رفت یه فهان حرفایی زد که اساسا دروغ بود. بله ائمه ما به هر حال مبارزات خودشون رو داشتن، مسائل خودشون داشتن، ولی این یارو برای اینکه خودشو پیش خلیفه خودشیرین کنه و چی بکنه، رفت یه سری دروغ بست و نتیجه این شد که خلیفه امام معصوم ما رو شبانه با لباس تو خونه بازداشت کرد و احضار کرد. از این کارا زیاد میکردن با ائمه ما. اومد و گفت بله گزارش رسیده اینجوری، امام که خب بالاخره از کارهای خودشون خبر داشتن، گفتن تو هر کاری میخوای میتونی بکنی، ولی این داره دروغ میگه. گفت نه این میگه اینجوری. گفت خیلی خوب. امام فرمودن که خیلی خوب، قسمش بده، حاضر قسم بخوره. خلیفه رو کرد به اون مردی که گفت قسم میخوری؟ گفت بله قسم میخورم. گفت قسم بخور. امام گفت صبر کن. اینجوری قسم نخور، اینجوری که من میگم قسم خور، قسم بخور. گفت چجوری؟ یارو هم دیگه افتاده بود تو کاری، توی کلکل دیگه کاری نمیتونست بکنه، افتاده بود تو این جاده. مراقب باشه تو این جاده ها نیفتید در هیچ ماجرایی. گفت اینجوری که من میگم قسم بخور، بگو از حول و قوه خدا بیزاری میجویم و به حول و قوه خودم پناه میبرم اگر دروغ بگم. حالا متن عربیش هم هست. طرف فکری کرد و یه نگاهی به خلیفه کرد و گفت باش، از حول و قوه خدا بیزاری میجویم و به حول و قوه خودم پناه میبرم اگه این گزارشی گفتم دروغ باشه. راوی میگه جملش تموم شد، مرد. خلیفه گفت این کثافت رو دور کنید از دربار من. بعد احترام کرد به امامو، خیلی به اصطلاح معذرت خواهی کرد و قضایا. راوی میگه که من بعد خدمت امام رسیدم، گفتم که این قضیه قسمه چه بود؟ گفت عزیزم من نمیخواستم این بگه والله بالله به خدای علیم حکیم لا شریک له قسم، من راست میگم. خب خداوند ملاحظه بندگانش رو گاهی میکنه، مخصوصا وقتی کسی خدا رو با صفات نیکو یاد میکنه. من میخواستم یه جوری قسم بخوره که فل مجلس کارش تموم بشه. گفتم اینجوری قسم بخور، بگو از حول و قوه خدا بیزارم و به حول و قوه خودم پناه میبرم اگر دروغ بگم. هیچ جوری در این عبارت حمد خدا نباشه، نگه به خدای لا شریک له، به خدای رحمان و رحیم. اینا اثر داره، این اسماء الهی اثر داره در عالم. و چطور اثر نداشته باشه وقتی امر معروف و نهی از منکر مثل یک خلق واقعی اثر داره؟ اسماء خدا چجوری اثر نداشته باشه؟ اینا آثار وضعی دارن. منظورم از این قصه این بود که ببینید ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، کسی که خدا مخذولش کنه بعدش از کی میخواد یاری بگیره؟ آیات فراوانی مشابه این تعبیر رو داره. این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک الله بخیر فهو على کل شیء قدیر. اگه خدا بخواد ضرری به کسی بخوره کی میخواد این ضرر رو برطرف کنه؟ و اگه خدا بخواد خیری به کسی برسونه، بدانید خدا بر هر چیزی تواناست. حالا این به بحثای قرآنی امروزمون هم مربوط میشه. امام فرمود کسی که امر به معروف و نهی از منکر رو مخذول کنه، خدا مخذولش میکنه. خذله الله عز و جل، اینجا عز و جل رو گفت، یعنی خدای برعظمت و خدای عزیز شکست ناپذیر اینو خار و خفیف میکنه، به حال خودش ما میگذاره. میگه من دیگه اصلا که انه خدا بگه پس برو یه خدایی غیر از من پیدا کن، حالا که امر معروف و نهی از منکر رو مخذول کردی اصلا دیگه کاری به کار تو ندارم. مثلا خدا رهاش میکنه دیگه، خار و خفیفش میکنه و ولش میکنه به حال خودش. اگرچه همین که وجود داره بالاخره بازم درجاتی از توجه خدا بالاخره هست، ولی معنی روایتو من میخوام برای شما بگم. واقعا به یک تعبیر میشه گفت کسی که روایت میخواد بگه کسی که یاری امر معروف و نهی از منکر رو رها میکنه، که انهو دیگه معدومه. وقتی خدا کسی رو ولش کنه که انهو عدمون حالا نفل واقع عدمون، ولی که انهو معدومه دیگه، چون رابطه با خدا که قطع بشه یعنی وجود نداره. هر وجودی هست ارتباط با خداست دیگه، ارتباط با اون وجود الموجوداته. این قصه
خب خواهرانم، برادرانم،
اینه که میخوام این روایت رو گفتم. سه تا نکته کوتاه دیگه در کنارش بگم و بریم یه استراحتی بکنم. نکته اول، ببینید بچه ها، اگر فکر میکنید این به موقع شروع نشدن کلاس موضوعیه که باید براش همدیگر امر به معروف نهی از منکر بکنید، این کارو بکنید. یه موقعی بود بار همه این مسئله رو دوش من بود، از یه جایی به بعد من تصمیم گرفتم که این بار رو برای تربیت شما به دوش شما منتقل کنم. من ابدا نمیخوام کسی رو متهم یا محکوم کنم به خاطر اینکه مثلا گاهی اوقات کلاس ما سر ساعتش برگزار نمیشه. شما همتون آدمای بسیار با شأن و منزلت هستید، بسیار با شأن و منزلت. واقعیتش اینه که من جزو بدترین شما در رعایت وقت و اینا، اینو همه میدونیم. هرچند از وقتی که من توپو به زمین شما برگردوندم برای من باعث آرامش و سربلندی شده، ولی من در این باره نمیخوام از خودم تعریف کنم، من اعتراف دارم به این قسمت از بدیهای خودم. اما میخوام بگم خواهرانم، برادرانم، اگر فکر میکنید در این موضوع باید امر به معروف نهی از منکر کنید، هم دیگر رو به هم مسئولیت دارید این کارو بکنید و معطل من نباشید. این یک نکته. نه اینایی که اینجا نشستید بچه‌ای هم که حتما به دلایل موجهی الان نیستن. دو، این روایت رو گفتم تا شما یک ملاکی دستتون باشه و ببینید این جماعت جریان فکری نفاق که بر سر قانونی شدن و واضح شدن ابعاد قانونی و اجتماعی یه همچین حقیقتی در جامعه ما بلوا می کردن، اینا فکرشون کجاست؟ من انقدر اون قانونه برام اهمیت نداشته هر وقت تصویب شده اجراش میکنم، خب که حتی متنش هم نخوندم، برای اصلا نمیخوام درباره خوبی و بدی و نقاط ضعفش و نقاط من شیشو اینا اصلا نمیخوام در این باره حرف بزنم. هیچ اصراری هم به هیچ قانونی هم من قسم نمیخورم. قانونه دیگه، باید بشینیم دور هم یه قانونی بذاریم، بعدم فکر بهتری کردیم عوضش میکنیم دیگه. ولی اتفاقی که توی کشور ما افتاد این بود که عده‌ای گفتن آقا این قضیه امر به معروف نهی از منکر که یک قضیه واضح اجتماعیه، یه سر و سامان قانونی بهش بدیم دیگه، یعنی بالاخره یه فکری براش بکنیم. حالا شما فکر میکنید اینجاش نقص داره، خیلی خب بعدن نمایندگان دیگه ای انتخاب میشن یا نمیشن، اینجاشو درست میکنن اونجای دیگه‌ش هم درست بکنن، ولی در این که یه همچین مسئله ای حتما باید خیلی خیلی دیره برای اینکه قانونی بشه، من تقریبا تردید ندارم. بالاخره تکلیف یک جامعه دینی باید معلوم باشه که اگر یک کسی در ملأ عام یه کار واضحاً منکری رو انجام داد، از نظر قانونی باید چجوری باش رفتار کرد؟ حالا وظیفه شرعی به جای خود، وقتی حکومت دینی ساخت، وظیفه شرعی که تو آمریکا باشیم باید انجام بدیم، حکومت شاه هم باشه باید انجام بدیم، ولی وقتی حکومت دینی داریم باید تکلیف مردم معلوم باشه که بالاخره مسیر قانونی این اتفاق اجتماعی چی باید باشه. حالا شما فکر میکنید این لایحه این مسیر رو خیلی عالی ترسیم نکرده، خیلی خوب، حالا اونم دیگه سیستم خودشو داره، بیاید دقت منصفانه بکنید. نه خواهرانم، برادرانم، اتفاقی که افتاد بس و وای وای بر ما که این اتفاق گاهی به اسم طرفداری از دولت میافتاد، گاهی به اسم، و متاسفانه آقای روحانی هم توی ماجرا خودش رو ضایع کرد، رسما ضایع کرد خودش رو. ایشون نباید فکر کنه که اگر خیلی دیپلماتیک حرف بزنه همه پیام دیپلماتیکش رو میگیرن. خیلی وقتا قضیه برعکس میشه. من نمیدونم مشاورای ایشون، من اگه مشاورش بودم میگفتم حاجی پیام دیپلماتیکو برو با اشتون بگو، پیام دیپلماتیکو برای عامه مردم نمیگن، عامه مردم پیام دیپلماتیک بدی گاهی برعکس برداشت میشه. که شد حرف آقای روحانی حرف غلطی نبود. وای به اون روزی که مثلا به منکرات بزرگتر اهمیت ندیم بریم مثلا خره بیچاره ای رو که فرض کن یه تار موش پیداست بگیریم. بله این واقعیت حرف درستی زده، ولی آقای روحانی باید متوجه معنی و پیام حرفش باشه. به باور من، به باور من خیلی هم دیر بود این مسئله. باید در یک حکومت دینی باید مسیر نهی از منکر و معروف رو ترسیم کنه قوانین کشور. حالا درسته که قوانین، مشکل ما در این کشور اینه که اصولا به قوانین درست عمل نمیشه، ولی به هر حال نتیجه این حرف اینه که بس قانون نگذاریم. اینو دیگه هر آدم عاقلی میفهمه. مسئله اینجا بود که این جماعت واقعا با اصل این موضوع مخالفت میکردن، اصلا داشتن جلز و بلز میکردن که چرا باید مجلس به این موضوع وارد بشه. من بازم میگم نه طرفدار این طرحم نه مخالفش، فی الجمله خیلی هم خوشبین نیستم. معتقدم که مثل وزارت اطلاعات یک مجتهد باید وزیر امر معروف، وزیر امر معروف نهی از منکر باشه در کابینه که بشه استیضاحش هم کرد، که ازش دولت برنامه بخواد، ردیف بودجه بخواد، شاخص برای پیشرفت مسائل بخواد. حالا البته با همون ملاک‌های خیلی عالی که خود رئیس جمهورم میگه که الاهم و فالاهم. بله من 100% موافقم با الاهم و فالاهم، 100% موافقم. مثال رئیس جمهورم قبول دارم، کسی که میره اختلاس‌های میلیاردی میکنه به مراتب منکر بزرگتری داره مرتکب میشه تا کسی که حتی شراب میخوره از سر بدبختی که غم و غصه‌شو بخواد فراموش بکنه. باورمو دارم میگم. ولی اینا چیکار، اینا ببینید بخونید این روزنامه، تمام جلز و بلزشون بود که چرا این موضوع داره قانونی و نهادی نمیشه. اینایی که این حرفا رو میزنن اگر دور دولت رو هم گرفتن و اگر دور رئیس جمهور هم گرفتن و او رو به گفتن این حرفهای به نظر من نسنجیده نزدیک میکنن، بدانن که اینا هیچی نفهمیدن از متون دینی ما. 100% که آقای رئیس جمهور خیلی بیشتر از اینا میفهمه، ولی اینا هیچی نفهمیدن. نکته سومی که میخوام بگم اینه، خواهرانم برادرم، اتفاقا میخوام بگم با تمام این اوصاف من موافقم با کسانی که قبول دارم که در خصوص مسائل قانونی و اجتماعی یه جور بلا تکلیفی غیر قابل توجیه جامعه دینی رو اذیت میکرد، که حالا وقتی که در سطح جامعه اتفاق میفته چیکار باید کرد، مسیر قانونی، مسیر پیش بینی شده چه باید باشه، این یه خلایی بود که باید هم رفع میشد. نمیدونم هم چقدر خوب و دقیق از نظر قانون گذاری رفع شده، اونا دیگه خودشون میدونن، به من زیاد ربطی نداره. ولی یه چیزی رو میدونم، من هم جز اون کسانی هم که معتقدم مشکل خیلی خیلی اساسی مشکل خلای قانونی نبوده. با این حرف نمیخوام بگم که نباید این خلأ رو رفع میکردن، ولی مشکل اساسی مشکل ماهای فرهنگ امر به معروف نهی از منکر، اهمیت قائل شدن برای امر به معروف نهی از منکر، اینه مشکل، اینه حرف من. بذارید یه مثال ساده بزنم. ببینید، میبینید جایی، حالا نه یک عابر پیاده، یک فروشنده خیلی بد حجاب و زایعه، فرض کنیم از دست شما اینم بر نیاد که برید مستقیما نهی از منکرش کنید. اگر میتونید نهی از منکر مراتب داره، اول باید سعی کنید باش خواهرانه، مثلا خانوم ها باش خواهرانه حرف بزنند. عزیزم، خانومم، اینا همه به جای خود، من نمیخوام الان وارد ابعاد این موضوع، ولی یه کار دیگه این وسط مونده که هیچ هزینه ای برای شما نداره. فرض کنید، فکر کنید که اگه من بخوام هر روز به هر فروشنده خیلی بد حجابی که رسیدم فرض بفرمایید که برم باش در دقیقه صحبت کنم، دیگه کار زندگی اومد بزنم کنار، دیگه اینم حرف درستیه. ولی دارم به شما میگم کارهای بسیار بسیار کم هزینه بلکه بی هزینه وجود داره که ما بعضی همون حتی به سمتش نمیریم فکر کنیم، و اتفاقا جدن هم جواب میده. یه تلفن به همون 110 بدبخت، به همون 110. من بودم توی مسجدی که احمدی، آقای احمدی مقدم صحبت میکرد. گاهی میان تو مساجد را صحبت میکنن. من تو مسجدی بودم خیابون کارگر، یه روز بین دو نماز ایشون و عده‌ای از معاونانش اومدن و التماس میکرد این آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، میگو آقا ما میدانیم، خبر داریم که اینا برنامه دارن که مخصوصا در مقابل اماکن مقدس مثل مساجد یه عده‌ای رو، حتی میگفت ما خبر داریم که پول میدن که مانکنوار را برن. البته توضیح میداد که مقابله با این قضیه کار آسونی نیست. میگفت ما خبر داریم که در جلوی، مخصوصا جلوی اماکن مقدس مساجد، یه عده‌ای رو تحریک میکنن حتی که با سگ بیانو برن. بعد میگفت ما هم که نمیتونیم جلوی هر خیابونی یه نفر بکاریم، اما خواهش میکرد، میگفت به ما اطلاع بدید. خواهید گفت فایده ای نداره؟ آره فایده ای نداره، قبول. ولی همین که یک نیروی انتظامی میاد به این تذکر میده، دو بار بشه میان اون مغازه رو جریمه میکنن، ضرر مالی بهش میزنن، یعنی وضعیت رو براش ناامن میکنن. هیچ درگیری هم توش وجود نداره علل اصول، وضعیت رو براش ناامن میکنن که اجازه نداشته باشه هفت قلم آرایش بکنه و با این ریخت و قیافه بیاد بشینه پشت دخل مغازه. این دیگه نه وقت شما رو میگیره، نه حتی پول شما رو میگیره، چون رایتل رو نمیدونم، ولی همراه اول که میدونم شماره تلفن های دو سه رقمی اینا هزینه ای نداره، 110 125 اینا پول نمیندازه، درست میگم؟ رایتل میندازه؟ حالا نمیدونم شماره هایی مثل 17 مثل چه میدونم امداد آب مثل 125 میشه 110 اینا پولم نمیندازه، حتی کارت تلفنم، حتی تلفن های عمومی کارت تلفنم نمیخواد برای اینکه این شماره ها رو شما بگیرید، 110 و آتش نشانی و اینا رو اصلا اینا پولم برای شما نمیندازه. همینجوری که دارید راه میرید باقا بگید آقای نیروی انتظامی این مغازه اینجوریه، و اینا بدونید اصلا طبق هر سیستمی وقتی شکایت های متنوع از یک موضوعی زیاد بشه، هر سیستمی حتی در ایالات متحده، اینا خودشون رو موظف میدونن که بالاخره عکس العمل نشون بدن. همین که روزی دو بار این آژان چه میدونم هر کی میخواد باشه، سولت، شهرام سولت شاهگوش، همونم بره دو بار بهش بگه که این قیافه درست نیست، خود همین ناامنی اثر داره، هیچ هزینه ای هم نداره به اعتقاد من، هیچ اثر منفی هم نداره. چطور اونها حرمت ها و ارزش های شما رو تحت تبلیغ و تربیت ماهواره های کثافت بشکنن، لکدار بکنن؟ شما حتی آژانتو نفرستی بهش تذکر بده روزی دوبار که اقلا حوصلش سر بره؟ چرا این کارو نمی کنی؟ چرا؟ آیا کسی دیده که این کارو کرده و بعد اثر بدتر به وجود اومده در جامعه؟ من که ندیدم. همه حرفای شما رو باور دارم، ممکنه یه روزی نیروی انتظامی هم بیا طرف یه پولی هم بهش بده ولش کنه بره. خیلی خوب، 50 بار که این اتفاق نمیفته. در هر سیستمی رشوه وجود داره، فساد وجود داره. ولی 50 بار که این اتفاق نمیفته که. من حرفم به شما یک کلمه است، تموم شد عرضم، دیگه بریم یه استراحت کوتاهی بکنیم. حرفم به شما یک کلمه است، امر به معروف و نهی از منکر تو زندگیتون جدی بگیرید. بچه هاتون اگر، خواهرای کوچیکتون، بچه هاتون اگر به این موضوع اهمیت میدن، بهشون جایزه های بزرگ بدید، بهشون جایزه های بزرگ بدید. البته توجیهشون هم کنید، معرفتشون رو بالا ببرید، بصیرتشون رو بالا ببرید، فهمشون رو از مسائل اجتماعی بالا ببرید، تساهل و تسامح رو هم بهشون یاد بدید. یه کاری نکنید فکر کنن که هر کی اجابش اینجوری کافره. نه، بهش بگید اینا اشتباه میکنن، اینا آگاه نیستن، اشتباه میکنن، نفهمیدن، باید باهاشون حرف زد، باید باهاشون مهربون بود. به خودتونم چیزا رو یاد بدید. من هرگز نمیگم کسی که باید نهی از منکر بشه کافر مشرک باید کشتش، مگه من داعشی ام؟ نه، باید مهربون بود، باید حد زد، باید منطق داشت، باید همه راه ها رو استپ بای استپ پیمود، چه میدونم الاهم و فالاهم باید پیمود. همه اینا به جای خود. باید مسائل فرهنگی رو تقویت کرد، کاری که من دارم میکنم. من همه اینکه گلو خودم دارم پاره میکنم برای چیه؟ دارم سعی میکنم ابعاد درست این مسئله رو برای اون کسایی که حرف منو گوش میدن توضیح بدم. دیگه چیکار بکنم؟ خودتون برید مطالعه کنید، برید کتاب بخونید، برید سوال بکنید، برید با هم دیگه گفتگو کنید، برید راه حل‌های بدیع و خلاقانه برای امر معروف نهی از منکر پیدا کنید. اینا هم اینه. ببینید اگر یه کاری یه مراتب بالاش هزینه داره، معنیش نیست که مراتب پایینش هم شما نباید بکنید. اصلا به فکر این موضوع نباشید. شما باید هر بی‌حجابی که دیدید، هر نزول خوری که دیدید، هر دروغگویی که دیدید، همه منکرات و منظورمه. و از اون طرف هر کسی که نمازشو اول وقت نمیخونه که دیدید، هر کسی که قرآن کم میخونه دیدید، هر کسی که کتاب کم میخونه دیدید، اینا معروفاتن دیگه. هر کدوم اینا رو که میبینید باید احساس مسئولیت بکنید. باید احساس مسئولیت بکنید. حالا به این مسئولیت چجوری باید عمل کرد؟ بشینید بینک و بین الله بهترین راه حل ها رو پیدا کنید. ولی بترسید از اون روزی که خواهرانم برادرانم، بترسیم از اون روزی که اصلا احساس مسئولیت نکنیم در این موضوع، اصلا وظیفه خودمون رو این مسئله ندونیم. دارم به همتون میگم، به همون اندازه که شغل و رفتن سر کار و رفتن سر کلاس درس و رفتن سر میز کار وظیفه شماست که هست، امر به معروف و نهی از منکر هم وظیفه شماست که هست. و اگر بهش عمل نکنید انتظار نداشته باشید روزیتون وسیع بشه. حالا به بحث رزق در قسمت بعدی خواهیم رسید. وظیفتونه. ای بسا امر به معروف و نهی از منکر وظیفه بسیاری اوقات ای بسا وظیفه مهمتر از شغل باشه. ما اینقدر بدبخت شدیم که مثل آمریکایی‌ها مقدس‌ترین موجود زندگیمون شده ما جاب. یا وقتی بدترین فوشو می‌خوایم به طرف بگیم اینه که دست نار not your job یا not your business. یعنی فرهنگ ما این شده، به جابم نمیرسم، تو بنده جابتی یا بنده خدایی؟ تو بنده بیزینستی یا بنده خدا؟ امام تو بیزینستی یا امام علی؟ این قصه. تا برگردم به زندگی متداولمون، من دارم خیلی راحت حالا باهاتون حرف میزنم. میخواید به آرزوهاتون در زندگی برسید؟ این عین متن بحث ماست در سوره طه راجع به رزق. میخواید به آرزوهاتون در زندگی برسید؟ راهش نیست که برم بیشتر کار کنم، بیشتر پول در بیارم. اون کارم بکنید در حد وظیفتون. این روایت داره راه مستقیم و واضح بهتون نشون میده. من نصرهما اعزه الله عز و جل. شما تای موفقیتتون در زندگی و همه تای پولی که در میارید، تای تمام اینا اینه که عزیز میشید دیگه، عزت پیدا میکنید، یعنی به اهدافتون میرسید، به آرزوهاتون میرسید. کسی نمیتونه بین شما و اهدافتون جدایی بیاندازه. عزیز میشید، سربلند میشید. تهش اینه دیگه. خب این روایت داره میگه راهش اینه. صد البته که اگه کسی به شغل و کار و زندگیش کم اهمیت میده، اونو هم نهی از منکرش کنید. من با این حرف دارم میخوام بگم که نمیخوام بگم شغل و کار و اینا بی اهمیته. اونم واجبه، اونم وظیفه است. ولی درست بفهمید، رزق شما از شغلتون در نمیاد. این تمام حرفیه که جلسه پیش گفتیم. رزق شما از شغلتون در نمیاد. رزق شما از نحوه زندگیتون و فلسفه زندگیتون در میاد، که شغل هم یکی از اجزای کوچیکشه، امر به معروف هم یکی از اجزایشه، یکی از اجزای بزرگشه. و بترسیم خواهرانم برادرانم، بترسیم از اون روزی که خدا ما رو مخذول کنه، بگید برید گم شید، برید هر غلطی میخواید بکنید. اینه دیگه معنی خذلان. خدا بگید برید هر کاری میخواید، برید هر غلطی میخواید بکنید، من دیگه کاری به کار شما ندارم. قومی که امر معروف و نهی از منکر، این دو خلق بزرگ خدا رو یاری نکنند، دوچار خذلان الهی میشند. و قومی که امر معروف و نهی از منکر رو یاری کنند، خدا عزیزشون میکنه. خب این روایت تک نبود، خدا وکیلش. میانه این همه روایاتی که درباره امر و نهی از منکر دیدیم و آیات قرآن، من اینو براتون انتخاب کردم. یه استراحتی بکنیم، من یه چایی بخورم. ای خب مگه کی شروع کردیم؟ سه و نیم مگه شروع نکردیم؟ ما یک ساعت هم حرف زده باشیم، یک ساعت و ده دقیقه هم حرف زده باشیم، با همین میشه دیگه. را خیلی خوب، من حقیقتش رو بهتون بگم، ببینید چقدر ظلم میکنید شما هممون به هم دیگه. من واقعا برنامه هم این بود سه شروع کنیم، من تا چهار این بحث رو بگم، ده دقیقه استراحت کنیم، چهار تا پنج و چهار ده دقیقه تا پنج و ده دقیقه بحث دوبومم رو بگم، بعدم بریم نماز بخونیم، بریم به هم دیگه رو دعا کنیم بریم. حالا ببینید چه جوری شد، واقعا ببینیم چه جوری شد. خب من فعلا تمام میکنم بحثو، فرض رو بر این میذارم.